جای دیگه است.
آره خب ما خودمون هنرمندامون هم تقصیر نیستن، همین چیزونا باید بندازیم گردن مثلا دولت که برای این چیز یک بودجه ای رو باید اختصاص بده حتما. یعنی من الان اگه یه راهی داشته باشم به مجلس، یه راهی داشته باشم میگم بیاید یه برنامه‌ای اصلا بذاری شما، یک اعتباری، یه درصد ناچیزی رو بذارید برای مثلا همین لوح‌های فشرده، نه فقط موسیقی، با فرهنگ‌ها، خورده فرهنگ‌ها، داستان‌ها، متل‌ها، اینا رو ما به صورت لوح‌های فشرده تو پخش کنیم. مثلا همین نزدیهایی میکنه، من نمیگم نزدی نکنیم، واسه ندیم و نمیدونم شله زد ندیم و اینا، ما کارهای فرهنگیمون هم کاری بکنیم این جا بیفته دیگه.
خب این در مورد شما عکاس هم هستید، من میدونم شما.
بله من کارهای مردم شناسی عکاسی.
ببین الان من مثال میزنم برای مسئله گردشگری. ما الان آثار تاریخی فراوانی در استان ایلام داریم و یکی از مهمترین خاستگاه های نوسنگی در ایلام هستش، یعنی خاستگاه بشر در دوران نوسنگی که حدود 12,000 سال تاریخ داره، خودتون بهتر از من میتونید، در دهلوران، تپه علیکش و در واقع جعفرآباد، که اصلا جهانی بوده این مسئله، که در کل منطقه غرب آسیا این یکی از خواستگاه های کشاورزی الان میدونه.
بله بله.
آقای محسن زیدی، آقای دکتر محسن زیدی کار کرد و رفت گفت آقا کشاورزی اینجا شروع شد. خب این نیازمند من فکر کنم یک همکاری بین خود اهالی فرهنگی ایلام هم هست. شما هم چیزی رو الان چجوری میبینید؟ آیا همکاری انجام میشه؟
درود باشه.
این همکاری رو شما ببینید، من خودم سنم، یعنی تو جایی که سنم هست میبینم که ما یه دوره‌ای داشتیم که قبل از انقلاب بوده که تو مجالس و محافل بوده موسیقی ها اجرا میشده، بعد از اون دچار جنگ شدیم استان ایلام،
متاسفانه
جنگ بود و ارتباطات چیز نشد و یه فشارهایی بود رو موزیسین ها و موسیقیدان های محلی و اینا، و بعد اینا یک سکوت و یک سکونی حاکم شد بر این منطقه ما. یکی این که سر شاهراه این جاده مثلا الان شده اتوبان خوزستان ما نبودیم، ما اصلا یک درست میشه توجیه چیز نداشتیم فرهنگی، یک ارتباطی مثل قدیم دوره ساسانی که ما داشتیم ما از اون دور شدیم،
فاصله گفت
و این فاصله افتاد بین ما.
درسته.
و این فاصله رو الان دارن کار میکنن، الان خیلی خوب دارن کار میکنن بچه های اینجا. مثلا ما الان شما فکرش رو بکنید، هوره ایلامی رو
بله
با مثلا مور لکی و همون ساز چمری و اینا یه مدتی اصلا فراموش شد، دوباره داره احیا میشه، این فضای مجازی داره خیلی رو ما کمک
میکنه. بله واقعا تاثیر گذاشته.
آره بس همون بس دیرینگی فرنگی که ما داریم، من یه نوار کاست و خونه استاد درویشی گوش دادم، یادم نمیاد که استاد حنانه داره تاثیرگذاری موسیقی بین النهرین که برگرفته از موسیقی نواحی ایران، یعنی همسازگی بین النهرین، آره اشتراکاتش با موسیقی یونان داره میگه من نمیدونم این اشتراکات چی بوده، چیزی در دست نداره.
بله.
اون نمیدونم خیلی برای من جالب بود، اونجا من استارت کار رو زدم که چرا نرفتن دنبالش مثلا استاد حنانه و شاگرداش استاد درویشی بود و اینا. بله. خب اینا نمیدونستن که کجاست بین النهرین، با کی همسایه است.
بله.
ما میبینیم طولانی ترین مرز با بین النهرین ما داریم.
بله. بله.
خب با اون تاثیرگذاری رو که استاد حنانه سر کلاسش داره میگه برگرفته از موسیقی نواحی ایران بین النهرین، بعد رفت به یونان و اونا خودشون دارن میگن موسیقیان‌های یونان که ما موسیقیمون تحت تاثیر موسیقی بین النهرین برگرفته از موسیقی ایرانی بوده.
بله.
و موسیقی اینجا هست، ما داریم، مثلا شما ساز تال ایلامو نشنیدید.
بله.
صداش رو باید صدای کمونچه موسیقی لرستان رو شنید.
بله.
اینجا هم
تفاوتای خاص خودشو داره،
تفاوتای خاص خودشو داره. بس. دوزله ایلامی رو ما داریم.
بله کوچیکتر هم هست دوزله به نسبت کردی
داره. آره. اینو با دوزله مثلا بوشهر و مناطق دیگه.
اصلا.
بعد همون آوازهامون.
بله.
اون گام های آوازی رو شما فکرش بود اقلیم تاثیر داره.
بله.
جغرافیا تاثیر داره.
اونجا اقلیمش هم متنوع هست بکنم.
اینجا آره این
هم گرمسیر دارید هم کوهستانی سردسیر.
آره چهار فصل رو کامل دارید. یعنی ما بهارمون بهاره، تابستونمون تابستون، زمستونمون کامل زمستونه و پاییز هم همینطور.
بله.
و اینا تاثیر میذاره و همین باعث شده که ما یه تنوع قومی و موسیقایی توی استان کوچولو داشته باشیم که بهش اشاره نشده. شما جای سردسی رو بگیریم، موقع مردم جمع میشدن پای کرسی.
آه.
اونجا داستان میگفتن، ببینید خروجی شده مثلا نویسنده
ها شاهنامه خونی بوده. بله.
خوبیاره شاهنامه خونی. بعد ببینیم جای کوهستانی که مثلا طرفای ما زاگرسیا اینا تو هوا چیز بوده، متعدل بوده، کوه و دشت و درختان بلوط و زاگرس اینا نیاز به سازی داشته که شنیده بشه، یک ساز مثلا با صدای با دانگ بیشتر مثل سرنا، و جمعهاشون بیشتر با رقص و آواز بوده، آیین‌هاشون، آیین‌های اساطیری که من گزاوری کردم تو بخش عکاسی اینا رو مستندسازی کردم، همه موسیقاییه، مثل اون رقص طلب باران، مثل مثلا کرتلو رقص طلب فرزند پسر، آهنگ بخت گشود، یعنی که مثلا دختری که بختش بسته است مثلا بر باورها و اون چیزایی که ما داریم تو سنت هامو، اینا موسیقایی بوده همش. بعد موسیقی رو ما اومدیم، الو
بله بله بفهمید،
این موسیقی متاسفانه تا 10-15 سال پیش خوب شنیده نشده. حالا جای تعجبه که مثلا چجور میشه شما سه روز مردم رو بیارید بشونید پای سرنا نوازی کل ایران، خسته نمیشن؟ هیچ کدوم خسته نشدن، من بودم. فکرش رو بکن، از صبح تا ظهر یه برنامه داشتیم، از عصر تا شب، یعنی جالبه، تشنش بلند نمیشد انگاری مردم که برن بیرون آب بخورن.
درود بر شما. به حال این اصالت و جایگاه قدرت موسیقی نواحی ما رو خاصه، حالا شما هم اشاره داشتید به عظمت تمدن ایلامی، تأثیری که در حقیقت بر میان رودان گذاشته و چنین. اجازه میخوام جناب تتری یک فصلی از فضای موسیقایی مردمان خطه ایلام رو بشنویم.
ایلام
بله بله، موسیقی لرستان از خواهی میکنم، در خدمتتون هستم.
شالپای ورزما وا مرخی خربان، اه مرخی خربان نخر خما وا، اه را 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 هرا 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 هرا
و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه و همدل بودید هم سپاسگزارم. در این برنامه علاوه بر همراهی با استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام، با اساتیدی چون دامون ششبلوکی، نوازنده از مردمان قشقایی در حوزه موسیقی نواحی قشقایی، پژوهشگر موسیقی و داور جشنواره موسیقی نواحی، استاد فؤاد توحیدی، ایشون هم از نوازندگان منطقه کرمان، از پژوهشگران موسیقی نواحی و داور جشنواره موسیقی نواحی، و همچنین استاد منوچهر تتری، پژوهشگر موسیقی منطقه ایلام و زاگرس مرکزی و برگزار کننده جشنواره موسیقی در منطقه ایلام همراه بودیم. با فصلی دیگر از فضای موسیقایی مردمان ایلام و زاگرس مرکزی، شما عزیزان رو به خدای یگانه و من میسپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم قلب القلوب والابصار، یوم دبر اللیل والنهار، یوم حول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز رو تبریک عرض میکنم به یکایک آحاد ملت ایران، مخصوصا خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، خدمتگزاران به زندگی مردم و همچنین به دیگر ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارند و به اون اهمیت می دند. انشاءالله که بر همه شما ها این عید شریف مبارک باشه. امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم. من در این صحبت این ساعت یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه، 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین، بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی هایی وجود داشت، شیرینه هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش ها که حالا اشاره میکنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی میشود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خوب البته جزء تلخی ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی ولو حالا درصد اندکی کم شد و اشتغال یه مقداری افزایش پیدا کرد که این چیز مغتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتا خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گیره. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. کی این کار خواهد انجام گرفت؟ کی اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی‌های دقیقی پشت سرش باشه که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت‌ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت‌های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف. البته این نکته هم باید در نظر باشه، مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت همه کشورهای دنیا، یک گرفتاری‌های اقتصادی ویژه‌ای دارن. حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قوی و پیشرفته، و واقعا مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر اونهاست. بعضیش حتی از ما، بعضیشون از این جهت بسیار بدتره. اقتصادهای قوی دچار ورشکستگی بانک ها میشن که همین اواخر شما خبرش رو شنیدید. البته بعضی ها رو خبرش رو دادن، بعضی رو هم ندادن که حالا خبرهاش پخش خواهد شد. و ورشکستگی بانک ها هست، بدهکاری های فوق العاده تریلیونی وجود داره در بعضی از کشورها که اینا خب گرفتاری است، در اونجا هم هست، در اینجا هم هست. اونا هم دارن تلاش میکنن برطرف کنن، ما هم باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم. هممون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402، به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنند دقت کنن، تلاش‌های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه که بنده تعدادی از این گروه‌ها رو می‌شناسم و به اونها به جدن علاقمند هستم، می‌دونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه‌های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشون متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت‌های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک‌های مردمی و همکاری‌های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی‌های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه. در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم. سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، و خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم. مطالب دیگری هم هست که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه کوتاه گفتم گفت جلب میکنیم.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید چیزی را که به آن یقین نداری نگو، بلکه هر آن چرا که می‌دانی را نیز نگو.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
ایجاد شایعه، انتشار و دامن زدن به اون باعث ناراحتی و اذیت مردم و تشویش اذهان عمومی میشه. شایعاتی که منجر به ایجاد ترس و اضطراب نسبت به امنیت عمومی جامعه یا گرانی و کمبود اجناس یا صدمه به آبروی اشخاص میشه حق الناس و گناه بزرگیه. ما تا وقتی مطمئن نشدیم حق نداریم اخبار رو منتشر کنیم. خداوند متعال در آیه 36 سوره اسراء می‌فرماید از چیزی که با آن یقین نداری پیروی نکن، به درستی که از گوش و چشم فردای قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید چیزی را که با آن یقین نداری نگو، بلکه هر آن چرا که می‌دانی را نیز نگو. به قول خواجه عبدالله انصاری، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. پروردگار متعال در آیه 19 سوره نور می‌فرماید کسانی که دوست دارند اعمال زشت و ناپسند در بین مؤمنین منتشر شود، دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
صرف این که فلان شخص مشهور فلان سایت یا کانال در شبکه اجتماعی خبری رو آورده، بدون اون که منابع رسمی و مورد اطمینان اون خبر رو تایید کنن، دلیل نمیشه که ما هم اونو برای دیگران بازگو کنیم. وقتی با شنیدن یک شایعه رفتارمون نسبت به یک فرد یا گروه خاص عوض میشه، یا با شنیدن شایعه گرانی یک کالا به فروشگاه ها هجوم میاریم و خرید مازاد بر مصرف عادی میکنیم، با این کار باعث پریشانی ذهن مردم و ناآرامی در جامعه میشیم. ضمن این که قدرت خرید افراد کم درآمد رو آسیب میزنیم و اینها همه حق الناس و ظلم بزرگیه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت میکنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اینجا آغاز مهربانی است. این برنامه رو از رادیو گفتگو میشنوید.
اللهم صل علی محمد.
عجل فرجه.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفایم،
با تو
از تو
آغاز
می‌کنم.
یا مجیب